کنیم.
در راه رضای خدا کردم، منتی نیست. مرد به چادری که در فاصله دور برپا شده بود اشاره کرد و ادامه داد: حقیقت این است که من بی منظور هم نیامدم. حاج کریم پینه دوز به مرد نگاه کرد، منتظر بود تا ادامه حرفای اونو بشنوه و ببینه با چه هدفی به سراغ اون آمده. فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق. خدا نگهدار.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان خوب آل الله باشیم، جزء اون کسانی باشیم که به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله عمل میکنند. یکی از نکات مورد تأکید حضرات معصومین علیهم صلوات الله همت بلنده، استفاده از وقت. مولامون امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: خیر الهمم اعلاها، بهترین همت ها بلندترین اونهاست. همت بلند با ناملایمات روزگار کوتاه نمیاد، همراه میشه، بلند هست و میره و به نتیجه میرسه. روایت دیگری نقل بکنم از مولامون امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت فرمودند: هرگاه در طلب چیزی برمیایی، میخوای به یه جایی برسی، باید بلند همت باشی، باید آدم با همت بلند کار بکنه. حضرت فرمودند که آن کسی از همه بیشتر در مضیقه و تنگ حالی است که خواهشهاش بیشتر باشه و خواست و آرمانش بزرگ و خرجیش زیاد و کمک خرج او کم. همت نداره، تلاش نمی کنه و بعد نمی تونه به اون نتیجهی که می خواد برسه. خدا به هممون توفیق بده اهل تلاش برای رسیدن به خواسته های مادی و معنویمون باشیم و از همت بلند برای رسیدن به اونها غفلت نکنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، ز دل ز زنگار غفلت را باید ستون نسیم اون.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید مرتضی میرجهانی رحمت الله علیه. نقل میکنن ایشون در ایام تحصیلشون در مدرسه صدر اصفهان علارغم موفقیت‌های علمی بسیار خوبی که به دست آورده بودند، اما مشکلات اقتصادی فراوانی هم داشتند. گاهی میشد چند روز غذا پیدا نمی‌کردند که بخورند، اما به هیچ وجه درس خودشون رو تعطیل نکردند، کار علمی خودشون رو تعطیل نکردند. خود ایشون نقل میکنن، میگن 40 روز بود که از مدرسه بیرون نرفته بودم، کار علمی داشتم، درس داشتم، باید وظیفه علمی خودم رو انجام میدادم. 40 روز بود که از مدرسه بیرون نرفته بودم. مقداری نان خشک و مثلا ماست چکیده، غذای قابل مصرفی هم از روستای خودمون جرقویه آورده بودم که استفاده بکنم و برای خورد و خوراک از حجره و از مدرسه بیرون نرم. همین نان خشک خودم رو میخوردم که نخوام برم دنبال غذا، درس خودم رو بخونم. خیلی خوب، 40 روز گذشت و مواد غذایی تمام شد، دیگه چیزی نداشتم برای خوردن. 3 روز گذشت و من چیزی نخورده بودم، پولی هم نداشتم که برم بیرون یه چیزی بخرم و بخورم. دلم هم رضایت نمیداد از کسی برم درخواست بکنم یه کمکی به من بکنن. درس میخواندم و گرسنگی میکشیدم. ایشون میگن روز سوم دیدم که یکی از شاگردهای مدرسه کاهو خریده، میخواد کاهوهای خودش رو تمیز بکنه، اومده دور حوض مدرسه نشسته، این برگهای کلفت و نامناسب کاهو رو داره میکنه، کنار حوض گذاشته، بقیه کاهوها رو شست و برای خودش برد. نگاه کردم، حواسم جمع شد کسی نباشه، من رو نبینه، مدرسه که خلوت شد، رفتم اون برگهایی که اون طلبه دور ریخته بود رو برداشتم، تمیز شستم و با همونها خودم رو سیر کردم، ولی درس خودم رو تعطیل نکردم. این یعنی همت بلند، این یعنی آدم برای اون هدفی که داره هیچ چیزی جلوی او رو نگیره. همین مرحوم آیت الله میرجهانی رحمت الله علیه استادی دارن در اصفهان به نام حاج شیخ علی یزدی. این شیخ علی یزدی رحمت الله علیه استاد برجسته‌ای در شرح لمعه است، برای طلبه ها درس میده. از محله بیداباد اصفهان تا مدرسه پیاده میاد تا مدرسه صدر، هم کمالات علمی داره هم کمالات اخلاقی معنوی داره، ولی از نظر مالی بسیار فقیر و گرفتاره. آنچنان با حرارت و با نشاط درس میده که اگر کسی ایشون رو نشناسه باورش نمیشه که ایشون همون کسی است که از نظر اقتصادی اینقدر گرفتاره و هر روز برای رسیدن به درس این مقدار راه زیاد رو باید پیاده روی بکنه بیاد سر درس. اینقدر علمای بزرگ برای اهداف خودشون همت بلند داشتند. این ناملایمات زندگی، فقر و گرسنگی اونها رو از پا نمی اندازه. این جمله رو هم عرض بکنم در مورد اون جناب شیخ علی یزدی که استاد مرحوم آیت الله سید مرتضی میرجهانی در اوائل تحصیلش هست، اونقدر ایشون با نشاط درس میداده که طلبه ها برای ایشون شعر هم ساخته بودن. میگفتن واقعا مدرسه صدر صفایی دارد، بلبلی شیخ علی نام و نوایی دارد. اینقدر زیبا ایشون کار میکرده. یکی از شاگردان مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه نقل میکنه که ما در جلسه استفتاء مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه نشسته بودیم، خبر دادن که پسر ایشون اسد علی آقا در جاده کربلا تصادف کرده. مرحوم شیخ عبدالحسین واعظ که روزه خان هم بودن رو صدا زده بودن که بیاد روزه بخونه، تا اگر خبر فوت سید علی به آیت الله خویی رسید ایشون با روزه خودش رو تسکین بده، برای ایشون اتفاق خاصی نیفته. خلاصه مطرح کردن که به سر شما تصادف سختی کرده. ایشون یه جمله‌ای گفت، حالا هست یا دیگه، بقیه جمله رو نگفت. بچه‌ی من هست یعنی زنده است، یا ساکت شد. این شاگرد آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه نقل میکنه: من دیدم قلم که دستشون بود لرزید. روزه خوند مرحوم شیخ عبدالحسین واعظ، ایشون اشکهاشو بعد از روزه پاک کرد، خبر ارتحال فرزند رو بهش دادن، گفت خیلی خوب، حالا کتابها رو بیارید من مشغول کار خودم بشم. شروع کرد به ادامه نوشتن کتاب معجم رجال الحدیث. خبر مرگ پسرش رو داده بودند، اما تا اون شب، تا 4 ساعت بعد از این قضیه، کار علمی خودش رو تعطیل نکرد. همت بلند یعنی این. وظیفه خودش میدونه که من باید کار علمی خودم رو انجام بدم و اینجور تأثیر نکنم. باز درباره مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه نقل میکنن که خب پدر ایشون هم جزء علما و بزرگان بودند. یه وقتی میبینن که پسرشون شبها چراغ اتاقش روشنه، تا صبح مشغول مطالعه هست، مشغول کار علمی هست. گفته بودند که بابا جان، من به شما میگم شبها مقداری بخوابید، استراحت بکنین، اینجور که شما تا صبح بیدار هستی ضرر به خودت میزنی، مشکلاتی برات درست میشه. آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه میگن من اونقدر شوق به علم داشتم نمیتونستم کتاب رو بگذارم کنار، اصلا خوابم نمیبرد، دلم میخواست که مطالب علمی رو بیشتر از پیش یاد بگیرم. چراغ روشن بود، مشغول مطالعه بودم، پدرم که برای نماز شب بلند میشد چشمش میافتاد به چراغ روشن اتاق من، صدا میزد که مگر نگفتم مقداری استراحت کنید. بلافاصله من فتیله این چراغ نفتی رو پایین میکشیدم که پدرم فکر کنن که من دارم استراحت میکنم و به خواب رفتم، ولی شوق درس خوندن اجازه خواب به من نمیداد. خدا هممون رو اهل توجه و اهل عمل قرار بده ان شاء الله.
لحظات بامدادیتون بخیر باشه شنونده های محترم رادیو معارف. خیلی ممنونم که موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله تا 6 صبح برنامه های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد، مثل همین برنامه پارسایان که شنیدید و بازپخشش ساعت 11:10 امروز تقدیم شما گرامیان خواهد شد. جمعه است 28 شهریور ماه، ذکر روز جمعه صلوات، صلواتی میفرستیم و دعوت میکنیم با برنامه نشان صبح همراه باشید. درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان سو
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت. باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما إمام زماننا حجة الله العظيم. بحث ما راجع به دلائل غیبت بود و شواهدی از غیبت انبیاء علیهم السلام نقل کردیم به طور فهرست، بعد گفتیم وارد تفصیل بشیم. ما از غیبت حضرت ادریس شروع کردیم. به سند خودش مرحوم صدوق به دو طریق، چند طریق ظاهرن، از امام باقر روایت را نقل میکنند. اجمالش این است که در ابتدای نبوت حضرت. ببینید خیلی جالب این است که غیبت همون ابتدای نبوت شروع میشه، چقدر شبیه هست به غیبت آقا امام عصر علیه السلام که همون ابتدای امامتشون غیبت شروع میشه. اینجا دارد که کان بدء نبوت ادریس که همون شروع نبوت حضرت در مصادف بود با حکومت جبار. اجمالش عرض کنم، تو مسیر زمین سرسبز دیده بود، او زمین میخواست، صاحبش را احضار کرد، ازش خواست که زمین به او بدهد، قبول نکرد، گفت من بچه دارم، عیال دارم، عیال بار هستم، این خرج خودم تن. گفت میفروشم؟ گفت نه، من نیازی به پولش ندارم، نیازی به خودش دارم، پولش به درد من نمیخورد. الان برگشت، ناراحت بود و همسری داشت از ازارقه. ازارقه در اسلام یعنی جزء خوارج هستن که خون غیر خودشان مباح میدونن. خب اون روز روافض و ازارقه اون روز، روافض یعنی کسی که بالاخره دین حاکم و ملک را قبول نداشته باشد، این شخصی که صاحب زمین میگن قوم من رافضه، از رافضه مخالف اعتقاداتشون، اعتقادات. و از ازارقه اون روز لابد همین بوده که بالاخره یک کسانی هم بودن که خون غیر از معتقد به اعتقادات خودشون را مباح میدونستن. همسر این پادشاه جزء ازارقه بود و پادشاه معمولا با ایشون مشورت میکرد توی قضای. یه وقت میاد میبینه که ناراحته ملک، میگه قضیه چیه؟ میگه جریان از این قرار باشه، زمینش میخواستن من نداد و الاخر. میگه خب کاری ندارم، ما راه داریم، گروهی از باند خودم را که از قوم ازارقه هستن میفرستن که شهادت بدن پیش تو که دین تو را قبول ندارد، بعدم خونش را مباح کند. میگه همین کار را کرد، بهش گفت انجام بده، به همسرش گفت افعلی ذالک. ایشون کان لها، این زن دیگه اندی وارد متن روایت میشه، این زن کان لها اصحاب من الازارق علی دینها، یه جو عده از بله طرفدارانی داشت که اینا تابع دین خود همین زن بودن، جز ازارقه بودن و قتل روافض را جایز میدونستن یا واجب میدونستن. سراغشون فرستاد و ازشون خواست که شهادت بدن علیه این آقا و که دین ملک قبول ندارد، و شهادت هم دادند و که از دین ملک بیزاره. وقتی که شهادت دادن، پادشاه حکم اعدامش هم صادر کرد. بعد چیکار کرد؟ اصلا تمام این توته برای زمینش بود و استخلص ارضه، زمینش را کلن در بس به نام خودش زد، سندش به نام خودش، مال خودش. اینجا بود که خداوند عز و جل غضب للمؤمن عند ذلك، خون بیگناهی را ریخته، اموالش هم مصادره کرده، بچه هاش هم که یتیم هستن نیاز به بالاخره کمکن، اون اموال از بچه هاش هم گرفت. خداوند عز و جل اوحاء ادریس، به ادریس وحی کرد، ان اتی عبدی هذا الجبار، برو به این جبار بگو، اما رضیت ان قتلت عبدی المؤمن ظلما، به این مقدار که عبد مؤمن مرا به ظلم کشتی، به این مقدار قانع نشدی و قانع نبودی، حتی استخلصت ارضه خالصتا لک، زمینش هم به نفع خودت مصادره کردی، فاحوشت عیاله من بعده، زن بچه‌شو بعد از خودش اینا رو محتاجشون کردی، و اجعتهم، اینها رو گرسنه نگرشون داشتی، اما و عزتی لانتقمن له منک فی العاجل، من انتقام خواهم گرفت، امروز فردا نه ولی انتقام میگم، عاجل نه، چی؟ عاجل و الف بله؟
سریع
نه، مهلت میدم به تو، اما انتقام خواهم گرفت. نه فرمود فی العاجل، با عین غین نیست، بالاخره مهلت استمهالی بده آخر هست و انتقام خواهم گرفت. چی کار میکنم؟ ولأسلبنک ملکک فی العاجل، ملکتو به زودی از تو میگیرم، اما انتقام را بعد از زوال ملکت. به اسلام امروز چی میگن؟ زجر کش. ولأخربن مدینتک، شهرتم ویران میکنم. ولأذلن عزک، الان احساس عزت میکنم، ذلیلت میکنم، از او همسرت هم انتقام میگیرم. ولأطعمن الکلاب لحم امرأتک، کاری میکنم که گوشت همسرت غذای سگها و کلاب بشود. فقط غرک یا مبتلا، حلمی عنک، غرک حلمی، یعنی مغرور بردباری و صبر من، گفتی خبری نیست دیگه، خبر این پیام رو برو بهش برسون، یه اجانب خدا وحی برو بهش برسون. فاتاه ادریس برسالت ربی و هو فی مجلسه و حوله اصحابه، مست چی؟ قدرت، دور وریاش اصحابش بودن، آمد پیام رو بهشون داد. فقال ایها الجبار انی رسول الله الیک، اجانب خدا آمدن و اینم پیام شفاهی، حرفم به حرف رو منتقل کرد. جبار که هنوز باور نمی کرد، هنوز در طغیان خودش بود، قال الجبار اخرج عنی یا ادریس، برو بیرون، فلن تسبقنی بنفسک، یعنی چی؟ نمیتونی فرار کنی، من تو رو خواهم کشت. بعد خب عرض کردیم که ایشون هر مشکلی پیش نمید به همسرش مشورت میکرد. ارسل الى امراته فاخبرها بما جاء، به همسرش پیام داد که همچین چیزی را ادریس به من گفته و تهدید کرده. فقال لا تهولنك رسالة اله ادریس، زن فقالت باید باشن، زنم پیام داد به این پادشاه، گفت نترس از تشر خدای ادریس، نترس، الله اکبر، ولا یمکن الفرار من حکومتک، اعوذ بالله من غضبه. این میگه نه، نگران نباش، انا اکفی که امر ادریس، من کاری میکنم که ادریس دست از تو برد. ارسل اله من یقتلو، میفرسته مثلا موضوع رو منتفی کنه، یعنی چی؟ او رو بکشتش، یه موضوع منتفی میشه. فتبطل رسالت الهه، الله نامه و پیام خداوند عز و جل با قتلی که من نسبت به او انجام میدم، نامه باطل میشه و هرچی هم که تهدید کرده همه باطل میشه. منه که جبار باور کرد، قال ففعلی، یلا زودتر این کار انجام بده. و کان لادریس اصحاب من الرافضه، ادریس چند نفر در دسته و دوستانی داشت، شاید به 20 نفر هم نه 20 نفر مثلا، اونا 20 نفر بوده، گاهگاهی جلساتی با هم دیگه داشتن، منوس هم بودن. تو یکی از این جلسات ادریس به اینا خبر داد، فاخبرهم ادریس بما کان من وحی الله. پیام شفای اجانب خداوند عز و جل را ادریس آورده، این پیام و منم رسوندم پیام را و حرفی هم که جبار گفت. بعد میگه که فاشفقوا على ادریس و اصحابه، و تهدید را که شنیدن هم بر ادریس ترسیدن و هم بر این 20 نفر از اصحاب. و خافوا علیه القعد، گفتن این جبار کار میکن. زن هم کوتاهی نکرد، اونم فورا جامعه عمل پوشاند. بعثت امرأت الجبار الى ادریس 40 رجلا من الازارق لیقتلو، 40 نفر فرست گره بکشن. فاتوه فی مجلسه الذی کان یجتمع الیه فی اصحابه، آدرس داشتن، شناسایی کرده بودن، میدونستن فلان خانه ایشون هست با اصحابش. ریختن و جدیدن نیست، او رو نیافتن. فلم یجدو فانصرفو و قد رآهم اصحاب ادریس، مسلح آمده بودن دورا دور اصحاب ادریس، ایشون را اینها قاتلین را تروریست ها را دیدن. فحسبو انهم اتو ادریس یقتلو، گفتن نگاه آمده بر که ادریس را بکشه. فتفرقو فی طلبه، سریع هر کس هر جا که احتمال بود که ادریس باشد یه نفر رفت اونجا که پیام بهش بده که مواظب باشه. فلقاه فقالوا له، او رو پیداش کردن، بهشون گفتن که خود حذرک یا ادریس، مواظب باش، فان الجبار قاتلک، این جبار تو رو خواهد کشت. کی میگه؟ قد بعث اليوم 40 رجلا من الازارق ليقتلوك، اصلا ما دیدیم امروز چند نفر از این تروریست ها آمده بودن که تو رو ترور کنن. فخرج من هذه القريه، خوب دقت کنید دیگه تو اینجا نباش، به اصطلاح امروز میگن وضعیت برای تو قرمز، حکم اعدام تو صادر شده. عمل قریه من یومی، همون روز خارج شد. و معه نفر من اصحابه، یه چند نفری هم با ایشون بودن. فلما کان فی السحر، همون روز رفت بیرون، سحرگاه که شد با خدای خودش مناجات کرد. خداوند عز و جل به ایشون فرمود که تنح عنه و خرج من قریته، فعلا دستور این است که از این شهر بری بیرون و ازش فاصله بگیری. و خلنی و ایاه، الله اکبر، این جمله را کمال دیدم چقدر به خودم لرزیدم. خدا می فهمد که تو برو بیرون، منو اینو بگذار، بگذار، من می دونم. فوعزتی لأنفذن فیه امری، هم قسمه هم لام تأکیده و هم نون تأکید سخیر، امر خودم را در این اجرا خواهم کرد. ولأصدقن قولک فیه، حرف تو را هم تأیید میکنم. با ما ارسلتک به الی، که رفتی بهشان پیام دادی و او اینجوری مقابله کرد با تو. ادریس دقت کنید، گفت خدای من یه درخواستی دارم. حالا چی این درخواست؟ خدا فرمود سل تا خداوند عز و جل فرمود من اجابت میکنم، باید بگو چی. قال اسألک ان لا تمطر السماء على اهل هذه القريه، از تو میخوام که بارون تقعد کن همین منطقه و هم اطرافش، تا کی بارون نفرستادم؟ حتی اسألک، تا زمانی که من درخواست کنم که بارون بفرستی. خدا فرمودن که یا ادریس
اذن تخرب القريه ويشتد جوع اهلها ويران شيء. وجعلنا من الماء كل شيء حي.